من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، نتیجه عرض ما، محصل نتیجه عرض ما در جلسه قبل این بود که اگر یک شیء مباح باشه و با شرط بخواد این از اباحه خارج بشه، این در دو صورت شرط میتواند مؤثر باشه. یک صورت این که اباحه لااقتضاییه باشه، اصلا اباحه لااقتضایی باشه، بنابراین خب وقتی شرط حاصل میشه شرط میتونه مؤثر باشه. یک صورت دیگه این که اباحه اقتضایی باشه، ولی اقتضایی بودن اباحه لولا شرط باشه، یعنی اگر شرط نباشه اقتضاء اباحه وجود داشته باشه. اقتضاء داشتن اصلا اباحه مشروط به این باشه که شرط نباشه، با شرط اصلا. خب اینم یه جور. خب طبیعتاً وقتی شرط میاد اقتضایی برای اباحه وجود نداره که شرط بخواد با اون اقتضا مزاحمت داشته باشه، نه، اقتضاش لولا شرط. در جایی که اون اصل عبادت، اصل اون شی واجب باشه یا حرام باشه، بخواد با شرط این وجوب یا حرمت مثلا از بین بره، حکم وضعی از بین بره، وجوب، حرمت و احکام وضعی اینها از اقتضایی هستند، تا حالا چه اقتضای در متعلق باشه یا اقتضای در نفس وجوب باشه، به هر حال اقتضایی هستند. نمیشه وجوب لا اقتضا نداریم که، حرمت لا اقتضا ند با اباحه فرق داره. ولی در جایی شرط میتواند مؤثر باشد که اون اقتضاء وجوب یا اقتضاء حرمت لولا شرط باشه، یعنی در واقع شرط با شیء مقتضی دار تضاهم نمی کنه، ولی در جایی که با آمدن شرط مقتضی شیء از بین می رود، یا در جایی که اصلا مقتضی نداشته و به علت نداشتن مقتضی حکم ثابت شده که اباحه لااقتضایی اینجور بود، شرط نافذه. این محصل عرض ما در جلسه قبل. حالا چجوری تشخیص بده؟ حالا یه سری نکاتی اینجا در اون بحث فرق بین تضاهم و در باب ملاکات و ورود هستی که گفتم واردش نشیم بهتره. من خواستم بعضی بزرکاری های این بحث وارد بشم، ولی دیدم ترجیح دادم وارد نشیم، چون خیلی به بعد شرط ارتباط نداره، بحث مستقل هست. خب حالا تشخیص صغرای این کبریات کلی که عرض کردم چجوری میشه تشخیص داد؟ حاجا اینجوری تعبیر دارن تو بحث مضاربه، تو بحثی که مطرح فرمودن ایشون اینجوری تعبیر کردن که اباحه نوعاً لا اقتضاء ولی وجوب اقتضاییه. این بیان یه مقداری با مطلبی که خود ایشون هم اشاره دارن که گاهی اوقات اقتضاش لولش شرطه، اون مقدار اون بحث رو دیگه ادامه ندادن. این مطلب اون ضابطه اول رو سغرویان تعیین میکنه که اگر یک شیء ذاتاً مباح باشه با شرط بخوایم اون رو از اباحه خارج کنیم نوعاً فیه، چون اباحه نوعاً از باب لا اقتضاست. ولی در جایی که ما بخوایم وجوب رو از وجوب بندازیم یا حرمت رو از حرمت بندازیم، از باب اقتضائه. ولی این که حالا از باب اقتضائه، اقتضائش مطلقه یا اقتضائش لولش شرطه، این آیا یک ضابطه‌ای داره برای تعیین اینکه کجا اقتضائش مطلق هست و کجا اقتضائش لولش شرطه؟ گویا مثلا میخوان بفهمند که یک ضابطه‌ای نداره که بیان نکردن. به نظر میرسه عمدتا اینها فرق است بین اموری که ریشه های عقلایی داره و اموری که تعبد شرعی هست. اموری که ریشه های عقلایی داره خیلی وقتا اون مقتضیاتی که منشأ اون احکام میشه، خود عقلا تشخیص میدن که این مقتضیش مطلق هست، مقتضیش لولش شرطه، در صورت شرط اصلا مقتضی وجود نداره و امثال اینها. خب این، اما در جاهایی که عرض کنم خدمت شما حکم شرعی ریشه های عقلایی نداره، به نظر میرسه که شاید اصل اولی این باشه که ما بگیم مقتضیش مطلق هست، یعنی اطلاق دلیلی که میگه که مثلا یک حکمی رو ثابت میکنه. این فرض کنید شارع مقدس میگه اقیم الصلات، اقیم الصلات اطلاق دلیل اقتضا میکنه چه شرط بکنی چه شرط نکنی این حکم ثابت باشه و مقتضی حکم هم ثبوتش رو از ثبوت حکم شاید بشه گفت نتیجه گرفته میشه، فرق داشته باشه بین اون چیزهایی که ریشه های عقلایی داره و ریشه های غیر عقلایی. البته یه تعبیری تو روایات هست که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. من تصور میکنم این لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق در مقام بیان صرفاً حکم فعلی نیست، این میخواد اون نکته مطلب رو هم بیان کنه که نه، در جایی که طاعت مخلوق در کار باشه از اون طرف معصیت الله باشه اصلا ملاک وجود نداره، یعنی این ملاک در مواردی که طاعت مخلوق هست اصل مقتضی دار بودنش متوقف بر این هست که به اصطلاح با معصیت الخالق همراه نباشه، یعنی خود عرض کنم خدمت شما نتیجه، حالا این نتیجه بحث رو بعد عرض میکنم از این چی میخوام نتیجه گیری کنم. خب حالا من به ذهنم رسید که ما برای اینکه این بحث ها صرفا یک بحث های نظری غیر عملی نباشه، یه مقدار مثال های شرط های نافذی که تو روایات نافذ دونسته شده و مثال های شرط هایی که در روایات نافذ ندونسته شده اینها رو ذکر کنیم، ببینیم آیا میتونیم یه تحلیلی در مورد اینکه چرا اون شرط ها نافذ بوده، چه نکته ای هست که اون نفوذ اون شرط ها رو بدون بال می آورده و چه نکته‌ای هست که عدم نفوذ اون شرط ها رو. من فرصت نکردم که همه روایاتی که به نحوی با شروط در ارتباط هست رو ببینم. از بحث خیار شرط جامع الاحادیث و ارجاعات اون مراجعه کردم و مواردی که اونجا هست یادداشت کردم. خواستم این حاشیه وسائل هم یه آدرسای زیادی داده، اونا رو هم می‌خواستم کنترل کنم ببینم غیر از این هست، اونا نرسیدم وسائل رو. ولی حالا مواردی که در جامع الاحادیث شرایط نافذ، این مثال‌های عینی شرط نافذ، از اون طرف مثال‌های عینی شرط غیر نافذ رو ما ذکر بکنیم، اون تحلیل رو روی این مثالا پیاده کنیم و بر اساس این مثالا بتونیم ضابطه، اگر اون ضابطه‌هایی که داریم روی مثالا بخوایم تطبیق کنیم. یه روایت هایی که هست، یکی تو این باب همون تو بحث خیار شرط 33264 اصل بحث خیار شرط، باب و ثبوت خیار شرط به حسب ما شرط ادالم یا خالص کتاب الله، که این بابی هست که باب ششم از ابواب خیار جامع حدیث هست. خب یه سری قواعد کلیشون، قواعد کلیش رو کار ندارم، روایاتی که یک مثال خاصی رو به عنوان شرط نافذ قرار داده یا شرط عدم نافذ. یکی همون روایاتی بود که تو جلسه قبل هم اشاره کردم، 33264 صحیح حلبی، قال سألته عن الشرط فی الاماء الا تباع ولا تورث ولا توهب، قال یجوز و ذالک غیر المیراث فانها تورث و کل شرط خالف الکتاب فهو ردون. در اماع شرط میکنه که فرض کن اماع رو به کسی میفروشه یا هبه میکنه، ولی شرط میکنه که تو عرض کنم این اماع چیز نشه، عرض کنم خدمتشو بی روش انجام نگیره، نفروشتش، به کسی دیگه هبم نده، موروث هم واقع نشه، این اگه اون از دنیا رفت ارث نرسه. حالا ارث نرسه چی بشه؟ آزاد بشه یا اینکه برگرده به عرض کنم ملک اون شخص قرار بگیره؟ حدس میزنم مراد این هست که مراد اینه که آزاد بشه، و حالا میگم چرا این حدس رو میزنم. فعل تو هر شرط الله تو با ولا تو رفت فلا تو هب
لا تو تق نداره.
چی؟
لا تو تق نداره.
نه لا تو رفت میگم مراد این باشه که بعد از این که مشتری از دنیا رفت به ارث نره، موروث واقع نشه، به ورثه منتقل نشه. حالا به ورثه منتقل نشه چی بشه؟ برگرده به خود اون فروشنده و ورثش، یا اینکه آزاد بشه طرف؟ من فکر میکنم مراد اینه که آزاد بشه، اینی که سید هفت، یعنی شرط اتق عند الموت، یعنی ملک تو باشه بعد از هنگام موت اون آزاد بشه و اینا. خب نه دست دیگه بحث سر اینه، درسته دست دیگه نرسه، ولی چی میشه بالاخره وقتی طرف مرده، مشتری مرده به ورثه میخواد نرسه، این که خب فریحشه. حالا ورثه نرسه چی میشه؟ هنوز برگرده به خود من یا اینه مراد، یا اینکه آزاد بشه، هر دو جورش ممکنه تفسیر بشه. من تصور میکنم مراد این باشه آزاد بشه. لا تورف میگه تا وقتی که تو هستی ملک تو باشه، بعد که مردی آزاد بشه. اینو چیز هم اینه که میگم عرض کنم نباید این باشه که برگرده. اون در واقع عرض کنم این که نه، حالا شاید هم اونجور نباشه. حالا اینو دقت کنیم ببینیم که مراد چیه. مراد از عدم ارث بردن این که موروث واقع نشه چی هست، یعنی چی میخواد بگه؟ خب اینجا میگه یجوز ذالک غیر المیراث، این که حق فروش نداشته باشه، حق هبه نداشته باشه، این درسته، ولی این که موروث واقع نشه این صحیح نیست. این یک مورد. فرق اینا چیه؟ به نظر میرسه ببینید بحث بیع، این که من حق دارم این مالم رو بیع بکنم، به خاطر این هست که من مالک این مال هستم و سلطه‌ای که بر مال دارم اقتضا میکنه که بتونم بفروشم. اگر از اول سلطه رو من مزیق سلطه جلب کنم، میتونم سلطه، یعنی اون فروشنده این شی رو به طرف واگذار میکنه، سلطه مزیق برش جلب میکنه، چون سلطه‌ای که فروشنده داره این منشأ میشود که برای خریدار سلطه جعل کنه. جعل سلطه برای خریدار به تبع سلطه‌ای که فروشنده داره. سلطه فروشنده تعیین کننده این است چه مقدار سلطه بر او تعیین کنم. خب سلطه رو به مقدار تعیین میکنم که نتونه بفروشه. این یعنی از اول سلطه داشتنش در ظرفی هست که شرط نشده، داخل در اون قسمی هست که عرض کردم. گاهی اوقات مقتضی اون حق داشتن طرف مزیقه. این که خریدار بتواند ملکش رو بفروشه، این متوقف بر این هست که سلطه مطلقه پیدا کرده باشه. ولی اگر از اول سلطهش مزیق باشه، و میشه سلطه مزیق جعل کرد، چون این اقتضاء اون سلطه فروشنده است. فروشنده میتواند سلطه مزیق برای خریدار اعتبار کند، میتواند سلطه مزیق موثق باشه. این سلطه خریدار تابع سلطه فروشنده است. به خلاف ارث بردن، ارث بردن ربطی به فروشنده نداره. اینکه ورثه اون آقا از این مال ارث ببرن، مال مال او هست، شارع گفته مال به ورثه باید منتقل بشه، ربطی به عنوان یک حق برای خریدار نیست. یک حکم شرعی هست در موضوع مال. من میخوام این حکم شرعی اجرا نشه، خب من چی کارم وسط این حکم شرعی اجرا بشه یا نشه؟ به خلاف حقی که برای فروشنده اینجا میخواد جعل بشه. حق فروشنده از اول مزیقه، میتونه مزیق باشه. بنابراین فرق است بین بحث موروث واقع شدن و بحث بی و هبه.
شما این حقش رو مزیق داره بدهیم، یعنی شروط رو دارید داخل ساعته بی میکنید، چه بسا اون بیان میزه تو بهتر بود مثلا گفتم آه این حق رو کامل دارد، بعد میگه من این دو تا رو اسقاط میکنم، نه اینکه از همواز سلطه مزیق دارم جعل میکنم، چون سلطه مزیق جعل نه کنم. بیعه من داره ذاتش میشه تملیک مزیق، یه همچین چیزی میشه.
اشکال نداره،
اشکالش نکه کنه، یه عنوان دیگه میشه، یعنی بیعه ذاتش
عوض بشه، ذاتش عوض نمیشه. من بی میتوانم تملیک مطلق غیر بکنم، میتونم تملیک مشروط بکنم. تملیک مشروط یعنی تملیک مزیق، تملیک به شرط یعنی این ملکیتی که برطرف میکنم این ملکیتی نیست که همه اختیارات رو طرف داشته باشه، ملکیتی است که بعضی از اختیارات به طرف منتقل میشه.
اختیار اقتضای مثلا
اصل قرار
چی؟
اقتضای مثلا
نیست. نه. ربطی به این نداره. من اختیار دارم که کلشو تملیک کنم، کل اختیارات خودم رو منتقل کنم یا بعضی از اختیارات خودم رو منتقل کنم. تملیک المال می تواند ملکیت مطلقه بیاورد، می تواند ملکیت مزیقه بیاورد. این که تملیک المال ملکیت مطلقه بیاورد یا مزیقه بیاورد وابسته به این است که فروشنده چجوری اعتبار کند. خب بعد روز هم همین بود، یعنی در واقع عدم حق داشتن مشتری و عدم حق نسبت به بی و هبه به خاطر این هست که سلطه خریدار هست، فروشنده سلطه فروشنده نسبت به این حق عدمی وجود داره، ولی سلطه فروشنده به موروث نبودن وجود نداره. این معضل این مطلب اینه و اینا نکته اغلاییه. یعنی ببینید این اغلاءن اقتضایی که در مورد خب این یه روایت
نیده باید اگه میخواست برگرد به ملکش این میشد همون تحلیل دیگه، تو فقط استفاده کن تا وقتی
نه نه ملکت باشه، ملکت باشه، ولی بعد از اون، ولی من حالا اون چیزو کار ندارم، میخوام اون طرف قضیهشو بگم. اون قضیه اینه که حالا هر جور اون تحلیلشو بکنی، من میخوام در واقع ابتداءن بگم دیگران ارث نبرند، اینو حق ندارم، من یه امر عدمی میخوام جعل بکنم که ارث نبرند، حالا بعد ارث نبرند چه میشود اون نتیجه شه، این رو وقتی نمیتوانم جعل کنم، من حق همچه جعلی ندارم، چون ارث بردن و ارث بردن تحت اختیار من فروشنده نیست. فروشنده یک سلطه بر این مال داره، ولی بر احکام شرعی مربوط به این مال سلطه نداره. بله همینجور هم میگفتیم طبق قاعده است، طبق قاعده است، خلاف قاعده نیست اصلا. و اینم عرض کنم و اینه که بحث عدم ارث خالف الکتابه، به خاطر اینکه خداوند در کتاب ورثه رو مالک قرار داده، این میخواد اون چیزی که در کتاب هست این رو خرابش کنه، ولی اینکه تمام خریدارها تمام حق داشته باشن، این چیزی در نه قرآن این سنت هیچ جا وارد نشده که خریدار، چرا خریدار سلطه کامل بر مال داره؟ به دلیل اینکه فروشنده سلطه کامل بر او اعتبار کرده. اگر فروشنده سلطه کامل اعمال نکرده باشه، خب سلطه کامل بهش منتقل نمیشه دیگه. خب این روایت اول. روایت بعدی یه سری مجموعه روایاتی هست که خب روایت زیادی هم هست، باب بعدی اینجا هست، یه چیزی هست به نام بیع و شرط بهش میگن. بیع و شرط این هست که من میرم احتیاج به مال دارم، پول دارم، میرم به طرف میگم که من خونه رو به تو میفروشم یک ساله، ولی شرط میکنم که اگر سر سال پولشو آوردم خونه برگرده به خودم، اگر سر سال نیوردم دیگه ملک تو باشه تا آخر. این برای این به طرف میخواد چیز کنه که فرض کن برادرشه، کسیشه، میگه حالا اگه پول نداشتم این خونه از ملک من خارج شد دست تو باشه، دست غریبه نیفته، ولی خب یک سال هم من فرصت داشته باشم با این پول در اختیارم باشه که مشکلم حل شد، اگه مشکلم توی یک سال حل شد تونستم برگردونم خونه برگرده، اگر نه خونه برنگرده. حالا به تناسب یاد یه جریانی افتادم، بد نیست عرض بکنم، تو شرحال آقای چیز میخوندم، شرحال آقای موسوی اردبیلی، موسوی اردبیلی در مورد پدر بزرگش میگه که یک، حالا اون به این به این شکلم نبوده، ولی میگفته که یه موقعی قحطی شد، افراد مجبور بودن خونه هاشون بفروشن، پدر بزرگ ما خیلی گویی روزخونه معمولی بود ولی خیلی ثروتمند بود، خیلی ثروتمند بود. اینا هم گو هر کس خونه میخواست بفروشه خونهشو میخرید، خونهشو میخرید ولی به خودش اجاره میداد و که درش بشینه و اینها. گفت بعد از اینکه قحطی تموم شد گفته بود که من خلاصه نیت جدی نداشتم در معامله، هر کس پولی رو که خلاصه از من بهش دادم برگردونه خونه مال خودش، و گفت وصیت کرد و گفت سند رسمی هم زده بود، سند محضری رسمی اینا. بعد گفته بود همه این سندهای رسمی و محضری و امثال این هم اینا همه الکیه، من فقط میخواستم دست دیگران نیفته، این مال این مردم رو حفظ کرده باشم، اینجوری خلاصه مال رو حفظ کرده بوده. بله، حالا گاهی قد طرف اصلا انگیزه بیع و شرط هم همینه، طرف حاضر نیست که چیز کنه، میگه من مثلا 4 سال بیا این خونه تو بذار اختیار من، برو چیز کن که حالا اگر نشد من این خونه، اون طرف هم حاضر نیست همینجوری پول بگیره، یا اینم حاضر نیست همینجوری پول بده، ولی میگه من برای اینکه کار تو هم راه بیفته 4 سال در واقع بهت فرصت میدم که بری کار کنی، انشالله که بعد 4 سال بیای این خونه رو برگردونی. اینا این بهش میگن بیع شرط. این بیع شرط به اصطلاح روایات میگه نافذه، یعنی من این رو میفروشم به شرط اینکه اگر پول رو برگردوندم این معامله برگرده، معامله برگرده. حالا آیا این معناش اینه که اگر من پول رو برگردوندم حق فسخ دارم، با فسخ من این معامله برمیگرده، یا نه از اول پول رو که آوردم خود به خود فسخ هم لازم نیست بکنم، همین که پول رو آوردم معامله فسخ میشه، یعنی معامله تا اونجا نافذ هست، بعد از اون معامله نافذ نیست. خب روایت های زیاد علی تقدیر به اصطلاح، مثلا بعد از این روایتش رو بخونم، روایت سعید بن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد و غیره و نبیعهم و نعرضه علیهم عشر اثنی عشر و عشر حالا این روایت مفصل، اون یه روایتی که دقیقا ان اسحاق بن عمار قال اخبرنی اخبرنی من سمع عبدالله علیه السلام قال و سأله رجل و انا عنده فقال له رجل مسلم احتاج الى بیعه فجاء الى اخی فقال ابیک داری هذا و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک الا ان تشترط لی ان انا جئتک بثمن الى سنتن ان ترده علی فقال لا بأس بهذا این جا به ثمنه ها الى سنتن رده ها علی قلتو فا این ها کنن. بعد یه نکته هم اینجا هست که آیا اینجور بی ها اصلا تملیکه و طرف میشه یا از اول تملیک نمیشه، تملیکش مقید به عدم آوردنه، که اگه بعدن آورد کشف میشه که از اول معامله واقع نشده بوده، به شرط متأخر که انه معامله واقع میشه. اینا امام علیه السلام میگه نه، تملیک واقعیه، این خونه اگر در طول این سال درآمدی داشته باشه درآمد مال مشتریه، کمان که اگه این خونه تلف شد تلفش هم از مشتری تلف میشه، نه معامله واقعیه، ولی این معامله واقعیه که حالا حق فسخ داره یا انفتاق پیدا میکنه و امثال اینا. خب این در واقع حق فسخش که رو ساده است، که در واقع من حق فسخ برای خودم قرار دادم در معامله. به نظر میرسه اگر از سلخ حق انفتاق هم باشه اون هم مانعی نداره، من در واقع من الان مالک این مال هستم الالعبد، مالکیتم در یک دایره در یک زمان محدودی منتقل به غیر میکنم، بعد از این زمان به شرط این که مال رو برگردونم دیگه مالکیتم اعتبار نمیکنم، و این بگیم اصلا صحیحه، ما ممکنه مالکیت موقته رو اعتبار کنیم. این تو بعضی بحثا هست که یکی از بحثای مهم ملکیت مثلا زمانی، ممکنه اگر این باشه با اون در اون بحثای ملکیت زمانی، مثلا این خونه رو به اصطلاح در یه زمان، حالا این ملکیتی که من میگم در یک زمان به صورت متناوب نیست، ولی بعضی جا هست مثلا یه خونه رو تابستونا یه نفر مالک باشه، زمستونا یه نفر دیگه مالک باشه، روزا یه نفر مالک باشه، شبا یه نفر مالک باشه، به دست اینجوری و این حرفش الان تو چیزای ملکیت وقتیه میگن، ملکیت یه اسمی داره برش اینجور. اینم در واقع شاید یه چیز شبیه همین باشه، البته در طول زمان من این رو ملک شما مشتری قرار میدهم، در طول یک سال ملکیت یک سالش رو به شما منتقل میکنم، بعد از یک سال از اول ملکیتش رو منتقل نکردم، بنابراین من پول رو که آوردم به شرطی که پول بیارم، و اگر پول نیارم اون ملکیتش باز به شما منتقل شده. اگر پول آوردم موضوع انتقال محقق میشه، اگر پول نیاوردم موضوع عدم انتقال محقق میشه، اگر پول نیاوردم موضوع انتقال بعدیش هم محقق میشه. علی تقدیر به نظرم میرسه که طبق قاعده است، چون عرض کردم این از باب سلطه منه، من میتوانم سلطنت خودم رو بر مال به گونه خاصی منتقل به غیر کنم. حالا چه بحث خیار باشه که اون راحت تر، جعل خیار، خب من میتوانم این رو به غیر منتقل کنم با جعل خیار، خب این از شؤون سلطه من هست، بنابراین سلطه من در جایی که جعل خیار، این یک نوع اعمال خیار من هست، این مشکل خاصی نداره و به قاعده است و روایت های زیادی هم بر تو این باب هست. باب هفت، باب جواز اشراط البائع مدتا معینه یرد و فیه ثمن و یرتجع المبیع و حکم النماء الحاصله فیها، روایت متعدد هست که به این مضمون هست. خب اینم یه روایت، یه روایت هست، روایت 33356. حالا من الان دیگه فرصت نمی کنم، یه سری روایتاش و آدرساش رو میدم، اینا رو ملاحظه بفرمایید، فردا انشاءالله در این روایت صحبت کنیم. 33356، این روایت رو با روایت 33355 مقایسه کنید. روایت 34277، 34278، 39194، 39188، 3200، 39183، 39185، 39186 و 39188. اینا رو ملاحظه بفرمایید که بعضی از شرط های نافذه، بعضی از شرط های غیر نافذه، اینا رو من جدا کرده بودم، ولی حالا میخوام به همون ترتیبی که جامع الاحادیث هست بخونیم، یکی یکی صحبت بکنیم که اینا چرا نافذ شده، چرا نافذ نشده، و با توجه به قواعدی که عرض کردیم یه سری بحث تطبیقی رو داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و محمد.